اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، عرض ادب احترام خدمت شما. تسلیت عرض میکنم نیام رو، به ویژه سالگرد شهید بزرگ و شهید رئیسی هستیم و همراهانشون شهید امیر عبداللهیان، شهید آل هاشم. و حقیقتا در واقع با بعد از شهادت شهید رئیسی دوره عجیبی در کشور شروع شد و دشمن طمع کرد به کشور، همونطور که رهبر شهید هم فرمودن، سیستم محاسباتیش به هم ریخت دشمن و برآوردش این شد که میتونه کشور رو از داخل به هم بپاشونه، موفق بشه. خب اقداماتی انجام داد که همش با عقل زمینی حقیقتا اقداماتی بود که ضایعه محسوب میشه. ما عزیزانی توی این ایام از دست دادیم که هر کدامش واقعا یه داغ سنگین و یک ضربه بزرگی به یک کشور میتونه باشه. حتما اگر کشورهایی که در اطراف ما هستن، برخشون و خیلی کشورهای دیگه دنیا بودن، حتما این سیستمشون اصلا میپاشید، کلاپس میکرد. اما جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاد. برخی از مسئولینی که در کشورهای دیگه دنیا وجود دارن، برخی از مسئول حکومت ها مثل علیف، مثل خیلی از این پادشاه های حاشیه خلیج فارس، اینا واقعا کشورهاشون به همین پادشاه هاشون بنده، یعنی همینا کشته بشن، ترور بشن، بلای سرشون بیاد، سیستمشون از هم میریزه. الان سال هاست، مدت هاست بن سلمان از عربستان سعودی به ندرت خارج شده. این دو سال گذشته که خیلی کم، یا سفرم بعضن داره فاصله نمیره، یعنی نهایتا تا امارات میاد سری بر میگرده. به خاطر اینکه میگه من اگر پام بذارم بیرون تا همینجا پسرمو هم کودتا میکنن و نمیتونم برگردم. یا علیف همینطور در جمهوری آذربایجان خیلی چیزها به هم خواهد رفت. اونا تصورشون بود که ما هم همینطوری هستیم، یعنی برداشتشون از جنگ 12 روزه این بود که نخ تسبیح اینها و اون کسی که کارو جمع کرد، بلافاصله نیروهای نظامی رو مدیریت کرد، رهبرشون بوده و گفتن اگر این بار این نخ تسبیح رو بزنیم، این دانا از هم خواهند باشه. تحلیلی که در ظاهرم درست بود، هم گفتن عامل اجماع اینها قوت قلبشون ناس، اگر نه اینکه مثلا ما شهدای مثل شهید سلامی یا شهید حاجی زاده رو در جنگ 12 روزه دست دادیم، خب اینا واقعا ضایعه محسوب میشه. ما فکر میکنم مثلا سپاه کلپس کنه، سپاه از هم بباشه. اما خب شما دیدید با فرمانده رهبر شهیدمون ما جنگ 12 روزه رو گذروندیم، گذر کردیم و بعدی اون هم ایشون با تغییراتی که بلافاصله در سپاه و ارتش و نیروهای مسلح به وجود آورد، 8 ماه طوفانی رو ما داشتیم که بعضن من در جریانم به خاطر یک جلساتی بوده و این کاری از دستمون برمی اومده، مجموعمون کمک میخواستیم بکنیم در جریان قرار گرفتم. واقعا بدانید برخی از توانمندی‌های نظامی که ما داشتیم تو جنگ 40 روزه واقعا نتیجه همون 8 ماه بین دو تا جنگ، یعنی تغییراتی شکل گرفت در راهبردها، بعضن در تاکتیک ها، در برخی از تجهیزات نظامی ما. تو این زمینه واقعا دو شهید بزرگوار، شهید موسوی و شهید پاکپور، خیلی کار کرد. یعنی واقعا ما شبانه روز از اینها میتونیم اگه تشکرم کنم بازم کمه، که خدا از آنها انشالله به نحو احسن قدردانی خواهد کرد و کرده و خواهد کرد. خب و مردم خبر ندارن، مردمشون زندگیشونو میکرد. دشمن برنامه‌ای که موجب شد تو جنگ 12 روزه هم یه انسجام ملی شکل بگیره، هم ایران خوشنام باشه در جهان، گفت باید چیکار کنم. برنامه‌ریزی رفت به سمت آنچه شد 18-19 دی که هم ایران رو بدنام کردن تو دنیا، شایعه کردن گفتن اینا 70,000 نفر از هموطناشون کشتن و فلان، این همه آمریکا و اسرائیل و اینا بمباران کردن، این همه یه مدرسه یه جا زدن 167 تا، یه ناو زدن همینطور، یعنی تعداد برخی از این یک مجموعه 20 تا شهید، یه مجموعه 15 تا، یه جا 30 تا. با این وجود می‌بینید تعداد شهدای ما نزدیک 3000 تاست تو 40 روز جنگ. چطور میشد توی دو روز 70,000 تا؟ مثلا معلوم بود چرت و پرته. فقط میخواستن اینا اسرائیل رو کاور کنن اصطلاحا، چون اسرائیل در غزه 60-70,000 تا آدم کشته بود، عمدن رسونن به عدد 70,000 تا که بگن این عوض، فقط ما جنایتکار نیستیم، مثلا ایران هم هست. بعد اون دو تا کار کردن، یکی در سومالی اون اتفاقات رقم خورد، دست و پا قطع میکردن مزدورای اماراتی که اگر کسی صحبت جنایت کرد بگن نه کسی دیگه هم هستن. این خیلی وجهه جهانیشون براشون مهمه. یکی دیگه هم همین ایران، یعنی با یه تیر دو نشون زدن، هم انسجام ملی رو هدف قرار دادن انصافا و تا حدودی هم موفق شدن. یعنی وقتی رجوع میکنیم با اون حس و حالی که اون ایام داشتیم، اصلا حس و حال خوب، یعنی تونسته بودن یه اختلافی بندازن، متهم کرده بودن کشور رو به جنایت، به قتل عام، و فکر میکنن دیگه تو جنگ بعدی کار تمامه. اون جنگ قرار بود در خرداد ماه باشه، یعنی همین جنگ 40 روزه، تن قرار بود چند روز دیگه آغاز بشه، اما این اتفاقات دیما اینا رو طمع انداخت. الان بهترین وقت، دفعه اول گفت بریم نظامی حمله کنیم، مردم بیان به خیابون به ما پیوندن، جنگ 12 روز نک گوش نشه، اتفاق نیفتاد. دفعه دوم تو دیما گفتن مردم رو به هم بریزیم بعد نیروی نظامی بیاد، تو امان با هم باشه. خب دفعه سوم گفتن هر دوتا با هم، یعنی ما حمله میکنیم، اگر رهبرشون رو بتونیم به شهادت برسونیم، مردمشون هم میریزن تو خیابان به خاطر حوادث دیما. اتفاقی در دانشگاه گذشت ما فراموش نمیکنیم، چه توهین هایی شد، چه خوب شکنی هایی شد، چه خطوط قرمزی رو نارد کردن. خب با تمام توان آمده بود دیگه، دار و ندارش رو سرخط کرده بود داشت. تمام ظرفیت هایی که در داخل داشت، در خارج داشت، در منطقه داشت، و اما جنگ 40 روزی که آغاز شد و با تحریک کشورهای عربی بود، با تحریک تیم نتانیاهو بود، موجب شد که یه اتفاق عجیب افتاد. نمیخوام مرور گذشته کنم، خودتون در بطن ماجرا بودید، چون خودتون اینا بر روایت کنید بر نسل‌های بعدیتون. اما اتفاق خب طبیعی نبود دیگه، یعنی مردم باید میومدن تو خیابون، اومدن دقیقا برعکس. از نظر نظامی میگفتن، خود امریکایی ها اعلام کردن، گفتن اینکه دلایلی که ما زود حمله کردیم بود که برایند رو دیدیم تو این 8 ماه اینا اینجوری دارن پیش میرن، اگر این 5-6 ماه دیگه فرصت به اینا بدیم، اینا به یه بازدارندگی میرسن، خصوصا تو حوزه پدافند. مادامی که اینا هنوز پدافندشون کاملا تقویت نشده، ما باید حمله نظامی، چون دار و ندار دشمن حمله هواییه، عنایت داشته باشید، هر آنچه بوده موشک و هواپیما این چیزا بوده، زمینه اتفاقی نیفتاده. ورود کردن، خودشون شکست خوردن، حادثه دشت مهیار اصفهان رفتن، گفتن ما باید جنگنده هامون راحت بره و بیاد. از غذا در روز 20 به بعد جنگ عملا ما دیدیم که هدافند ایران داره جنگنده اینا رو میزنه. همین این دفعه هم یک گزارش اطلاعاتی نظامی امریکایی‌ها دادن، یکی از دلایلی که ترامپ گفت قرار بود حمله کنه دیگه پریروز مثلا، تا حمله نکردن و گفتش که امارات و قطر و عربستان از ما خواستن، هر سه تا این کشور اعلام کردن که دروغه، ما نخواستیم ازش، اصلا ما کاری نداریم. دلیلش چیه؟ یه گزارش نظامی اطلاعاتی میگه که ایرانی‌ها تو جنگ 40 روزه روش حملات هوایی ما رو یاد گرفتن و احتمالاً بتونن ما رو هدف قرار بدن، جنگنده‌های ما رو. جالب این جنگنده‌های اینا رو هم ما واقعاً با سامانه‌های کاملاً بومی زدیم، خیلی مهمه ها، یعنی S-300 به اینا به اصابت نکرده، سامانه مجید بوده، سامانه مبین بوده، هر چی بوده، توش فردابای میثاق بوده، بعد چیزای دیگه هر چی بوده. و این نشون میداد که کاملا سیستم بومیه و این خیلی ارزشمنده. اگر سیستم شما غیر بومی باشه قابلیت استفاده نداره. اصلا دلیلی که موشکای ما اصابت میکنه بومی بودنش. وگرنه زمانی که اسرائیلی‌ها حمله کردن به قطر، سران حماس رو ترور کنن، خاطر شریفتون باشه، یک دونه پدافند قطر عمل نکرد. چرا؟ چون پدافند اینها مال خود امریکایی‌هاست، رو سیستم خودشون اثر نمی‌کنه. و اینا میشن با یه دکمه اینو از کار بندازن. یا اگر می‌بینید پاکستان در جنگ با هند از هواپیماهای چینی استفاده می‌کرد، به خاطر اینکه اجازه استفاده از هواپیمای آمریکایی رو نداره. شرط فروش هواپیما اینه که این رو در قبال این کشوره که میگم حق استفاده نداری، اگرم استفاده کنه اثر نمیکنه. خیلی از این جنگنده ها مثل این رمز پویایی که شما میگیرید برای پرواز باید کد از پنتاگون بگیره. اون کد رو اگه ندن اینجا عمل نمیکنه. و دقیقا هم همین شد، فقط سامان های بومی ما به درد خوردن و اتفاق عجیبی رو رقم زدن. مردم ما به خاطر این روحیه سلحشوری که دارن متوجه نیستن چقدر اینجا مهم بوده. مثلا همین F-35ی که ما مورد حسابت قرار دادیم، $2,000,000,000 خرج پروژه شده. $2,000,000,000 اگه ما خوب نفت بفروشیم، $50,000,000، 5-4 تا 20 تا پول 40 سال پول کل ایران. یه مملکت چرخوندنه 40 سال. اینا فقط خرج یه پروژه هواپیمایی کرده. بعد کشور ما در روز 20 به بعد جنگ اینو زده. بله 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال بگذره طبیعیه. همینطور که الان اوکراین داره بعضن برخی از پهپادهای روسی رو میزنه، بعد 4 سال، 5 سال طبیعیه. اما اینکه 20 روزه شما به این برسید خیلی موفقیت عجیبه. این یعنی کاملا بومی شده، خودکفا شده و بدون نیاز به واردات چیزی این اتفاق افتاد. گذشته ما هم اینو نشون میده که مردم شریف، ایران بین کوها و آبها محصوره و یک جغرافیای شکل گرفته مثل یک پیاله. ایران حفظ کرد. نگاه هم بکنید مثلا مغولا که حمله کردن تو دشتا خوب تاختن رفتن، به جایی که کوهستانی میره شد میرسیدن کارشون سخت میشد، نمیتونستن. یه نفر تو کوهستان اون بالا میتونه با یه سنگ انداختن و از بالا با تیر زدن یک ارتشی رو فلج بکنه. ارتش اسکندر مقدونی هم مادامی که یه چوپونی از داخل خودمون خائن نیومد اون راه دور زدن رو یاد بده، نمیتونست وارد ایران بشه. سالها اینجا شکل گرفته، هیچ کس اینجا نمونده، هر کی اومده دمش بشه کولش رفته، یا ایرانی شده یا رفته، یا ایرانی شده حل شده ذوب شده در این فرهنگ و تمدن، به شرش کم کرده رفته. همین خلیج فارس چه جدید نیست که اینا بیان برن و اینا 400 سال پیش پرتغالی ها آمدن، هلندی ها آمدن، انگلیسی ها آمدن، بعد اونا هم اینا کدومشون موندن؟ همشون ایران پس گرفت. الان هم همین هستن، در این تردید نکنید. البته به اذن الله، به حول و قوه الهی همان فرهنگ شد شیوه دفاعی ما. اصلا ایرانی ها اینجور بود که شهرهای مهمشون رو کنار کوه می ساختن. حمله که صورت می گرفت می رفتن بالای کوه، از خودشون دفاع می کردن، حمله که دفع می شد دوباره می مدن تو دشت. موشک ها اونه الان همینجوریه دیگه. من دارم که از این تحلیلگره اون طرفی نوشته بود که برای ایران به ما یاد داد برای مقابله با آمریکا باید اینا رو داشته باشید، به تعداد کافی موشک و پهپاد بومی، هدافن کوه که برید زیر اون کوها. اینا می اومدن همین کوها رو بمباران میکردن. خودشون امروز دارن میگن ما تمام این بمبارانمون 40 روز، بعضن ذخایر 5 سالمون رو سر ایران ریختیم تموم کردیم، 70% قدرت نظامی اینا کماکان باقیست. اتفاق نه، قدرت موشکیشون باقیست. 70% اون میگه ها، مثل درست باشه. می اومدن معمولا جلوی خروجی های این شهرک های موشکی رو بمباران میکردن، یک چاله های عظیمی رو پوشن بیل مکانیکی من دوباره پولش میکرد، این لانچرها میمدن بیرون شلیک میکردن یه لایک هم بالا به اون نشون میدادن و دوباره میرفتن اون تو. واقعا آسی شده بود، هدافندش کلا خرد شد. برای چی؟ برای مقابله هم پهپادای 20,000 دلاری 30,000 دلاری موشکایی که 1,000,000 دلار بعضا قیمت، 2,000,000 دلار قیمت، 3,000,000 دلار قیمت، خیلی 3,000,000 دلار برای موشک. ببین نکنه مثلا برای ما زیاده برای اونا کمه، برای اونا هم زیاده. چرا؟ چون اساسا اینا این هدافند رو برای این حجم از موشک تو دنیا لحاظ نکردن، چون هیچ وقت کسی این ابتکار به ذهنش نرسیده بود. سه فکر نمی‌کرد بشه مثلا 300 تا 400 تا 500 تا پهپاد یهو شلیک کرد. اصلا همین مدل جنگ ما روسیه رو نجات داد جلو اوکراین. بله روسیه تمام شده بود کارش، نابود شده بود، بیچاره شده بود جلو. مدل پهپادهای ما رو برداشتن سریع کپی زدن. ارتش دوم جهان، ارتش دوم جهان باید اسلحه تو رو کپی بزنه. آمریکا هم عقب نمون، خود ترامپ راجع به نظر داد که ارتش اول جهانه، گفت ما هم از همین پهپادها باید بسازیم. رفتن برای من باز دوباره آوردن دونه 1,000,000 دلار. مثل که اینا نمیفهمن من چی میگم. گفتم مثل مال ایرانیا باشه. رفتن عیناً پهپاد ما رو کپی زدن. پهپاد شاهدمون رو گفتم، پهپاد لوکاس اسمش بود. تو همین جنگ با اون به خودمون هم حمله کردن. خوب عنایت داشته باشید، ابرقدرت‌های جهان داشتن کپی میکردن یک مدلی از جنگ که تو دنیا تا حالا کسی به خودش نرسید. الانم نمیدونم باید چیکار کنم. این کوه ها رو بیشتر بمباران کنم؟ بکنم. ای دوست دارم بمباشون رو حروم کوه کنم، بکنم. مردم رو بیان بزنن؟ نمیتونم بزنم، ما بلدیم بزنیم. بعد این با اون شعارهایی که دادن در تضاد، ما با مردم عادی کاری نداریم و نمیدونم چی، اونو چجوری درستش بکنن؟ واقعا الان مونده فقط یه راه فرار میخواد. یکی بده من نجات بدم اینجا برم بیرون از این مخمسه. نمیتونم جنگو ادامه بدم، نمیتونم همینجوری بذارم برم. برای همین پیش بینی میشد که بیاد یه حمله دو سه روزه بکنه و اعلام پیروزی کنه و بره. منتها یه چیزی که اسم و رسم داشته باشه، مثلا باز تعدادی از مسئولین رو به شهادت برسونه، بگه من رفتم مثلا رؤسای قوا اینا رو زدم و فلان. برای این بنده تویتر نوشتم، گفتم آقا رؤسای قوا، پزشکیان های قالیباف، های جین ها باید مراقب باشن، مخصوصا وقتی این پاکستانی بلند شد اومد. ببین اگه با شما جلسه میذاره اینا بدونید من همانقدر به این جلسه بدبینم، اینو بنده نوشتم، که به دعوت علیف از شهید رئیسی بدبین بودم. بر سر مرز برای افتتاح صدی که دو بار قبلش افتتاح شده بود، من به همانقدر بدبینم. اما همون حسی که اونجا داشتم اینجا هم داشتم، که اینا بیان بزنن یه 3-4 نفر از مسئولین رو به شهادت برسونن، بگن ما یه کار بزرگ کردیم. ترامپ احسلام بگه من رفتم رهبرانشان را برو کردم. اینا با تمام توان دنبال رهبر عزیز ما، و این اقداماتی که داره صورت میگیره در رابطه با حفظ امنیتیشون کاملا درسته، و ما درخواستمون از این بزرگوار اینه که اینا رو بیشتر هم بکنید، اینا رو بیشتر هم بکنید. مردم راضی هم بیاد یه اسم و رسمی در بکنه، بگه رفتم زدم ترکوندم برگشتم تمام شد دیگه بریم، بعد دست از اون محاصره کذایی خودش بیرون دریامان برداره، ما هم اینجا رو باز بکنیم، قیمت نفتم طبعا یه خورده میاد پایین تر دیگه، بگه تموم شد، یه اعلام پیروزی کنه در واقع بره. اما اتفاقاتی افتاد از مریخ، ما نمیدونیم از کجا، از مریخ امارات همین دو سه روز پیش مورد هدف قرار گرفت، جاهای خاص مورد هدف قرار گرفت. یه عده‌ای گفتن ایرانه، یه عده‌ای گفتن اماراته، یه عده‌ای گفتن یمنه، یه عده‌ای گفتن عربستان، این وسط داره تصحیح حساب میکنه با امارات. هرچه هست این خوردنها باعث شد که ترامپ دوباره عقب نشه، اینو شوخی نداره. دو سه بار اومد تست بزنه تنگه هرمز رد شه، 4 تا کشتی رد کنه، بگه من تونستم. که شما دیدید که نیروهای مسلح ما قاطعانه حمله کردن. درگیری بسیار جدی، جنگ تمام عیار، خودش دوباره اومد توییت زد که آقا تموم شده و مذاکرات در پیشه و نمیدونم چه و چه و چه و چه. برداشت خودمو میگم برادر من خواهرم. آمریکا ذاتاً استکبار و مستکبره دیگه. مستکبر باج بده به زعم خودش نیست تا لحظه ای که بمیره. ضعیف بشه، مگه فرعون باج داد؟ تا آخرین لحظه وایساده میذاره زیر قولش. اصلا حضرت موسی که با ایمان فرعون کاری نداشت، میدونید دیگه. حضرت موسی اول ما دعوتش کرد و قبول ما باش، عقلت میخوای بکنی بکن، فقط بذار من بنی اسرائیل رو ببرم. گفت نمیذارم، اینا نیروی کارگر مفت منن. تمام عملگیار بنی اسرائیل براشون انجام میدادن دیگه. میرفتن اقتصاد مردم مصر کسی نبود براشون حمالی کنه. کل این کارای شغلای سخت رو انداختن گردن اینا و حق اینم نداشتن شغل دیگه رو یاد بگیرن. مثلا حضرت موسی علیه السلام وقتی مادرش حضرت یوکابت میخواد یه جعبه درست کنه، موسی رو بذاره تو اون جعبه بنزه تو دریا، میگن یک نفر رو در بنی اسرائیل پیدا نکرد نجاری بلد باشه، چون ممنوع بود، کسی نه بلد بود. همه عملگی میکرد، گفت اینا رو برداری ببری، کی قرار بر ما اهرام بسازه؟ کی قرار بر ما آبلیس بتراشه؟ این ستونهای سنگی بزرگ هر بار هی زد زیرش. اصلا شک نکنید آقا، من چیزی دارم بر مبنای سنت‌های الهی دارم عرض می‌کنم، همین اتفاق در مورد این فرعون جدیدم خواهد افتاد. یعنی هر بار هی میگه باشه باشه تمامش کن ما میریم مذاکره، باز ول کنی دوباره همون کارو خواهد کرد. 9 مرتبه فرعون تکرار کرد، میگه باشه من اسرائیل رها میکنم، اینا میگفتن باش تمام کن، گفت نه. خدا تنبیهشون کرد، آب رود نیل خون میشه. به موسی پیغام میداد میگه باشه تمامش کن ما یه قول میدیم. دفعه بعد ملخ میومد، دفعه بعد وزغ اومد، همینجوری بچه‌هاشون مردن. دیگه آخرین بار گفت باشه جمع کنید برید، من یه کاری ندارم، که حضرت موسی دستور داد یواشکی جمع کنم، برای که اینا رخ نکردن نونشون کامل، خمیرش مایه بزنن، خمیر مایه بزنن به نون، نون رو همینجوری فطیر درست کردن. برای همین الان یهودی ها فطیر مقدس استفاده میکنن تو ایام مقدسات خودشون، به خاطر اینکه به یاد اون روز بهش میگن فطیر مقدس. بعد چی شد؟ فرعون اومد دنبالشون، بازم فرعون چی شد؟ غرق شد رفت. هیچ غلطی نتون، اینم هیچ غلطی نمیتونه بگه، اصلا مطمئن باشه. مادامی که من و شما محکم بیسیم، اعتقاد داشته باشیم، بگیم انما یا ربی سیحدین، هیچ غلطی نمیتونه بگه، در این شک نداشته باشیم. خیلی کد داشت فرمایشات رهبر شهیدمون، این رو اشاره میکردن، همین آیه رو میخونن. یه روز فرماندهان سپاه رفتن خدمت ایشون، یکی از فرماندهان حالا از دوستان ما هم هست، بهشون گفته آقا ما نگرانیم، این بخش تلویزیونشون نداد، این بخش بعدش ندید. آقا نگرانی برای چی؟ نگرانی نیست، ان معی ربی سیهدین. بعد اشاره دوباره اشاره کرد، خب ماجرا ماجرا موسی است و اونها فرعونن، دوباره اشاره کرد که این دشمنی که با خودش ناو میاره بدونه سیلی خواهد خورد، غرق خواهد شد. همه اینا کنار هم دیگه نشون میده که شما نگران آمریکا نباشید، نگران آمریکایی ها باشید. این نکته اصلی. چرا باید نگران بود؟ چون عزیز من قیام حضرت موسی رو همینا زدن زمین، نابود کردن. قارون که مفسد اقتصادی است، به نوعی محتکر است، از قبل انقلاب حضرت موسی به آب و نانی رسیده است. میدونید این چجوری پولدار میشد؟ این معجزات نهگانه که رخ میداد، آب رود نیل خون میشد، برای بنی اسرائیل خون نمیشد. قارون هم چون از بنی اسرائیل بود، برای این اتفاق نمیفتاد. ملخ زد تمام گندم های نار خورد جز گندم های بنی اسرائیل. همین آقای قارون گندم میداد به فرعونی ها، به قبطی ها، یک کاسه به اینا گندم میداد، یک کاسه طلا میگرفت. این که قرآن میگه کلیدای صندوقچه های طلاشو جمع میکردی، مردان قوی هیکل باید میبردن، قوی تری مردان بنی اسرائیل باید جا به جا میکردن. به این چقدر پول و پله جمع کرد. وقتی حضرت موسی ازش خواست بیا زکات تو بده، برگشت گفت من با عقل و هوش خودم به اینجا رسیدم. بعد ببین قرآن چقدر زیرکانه میفرماد. اول میفرماد قارون کان من قوم موسی، قارون از قوم موسی بود. میدونی پسر خالش و پسر خاله باباش بودی، همچین نسبت های گفتن، فامیل حضرت موسی بود، از لاوی ها بوده ظاهرا. بعد از قبل همین رانت اطلاعاتی که داشت تو انقلاب حضرت موسی فهمید چی گرون میشه، کی عرضه میشه، اینا رو گرفت، پولدار شد. بعد بهشون حالا پولدار شدی، ما پولت هم نمیخوایم بگیریم، یا از فقرا، ما در شرط جنگیم، در شرط درگیری با فرعون هستیم. میگفت من نه، من رابطه‌ام با فرعون نباید خراب بشه. چی میگه قرآن؟ میفرماد و فرعون و هامان و قارون. دیگه اسمشون میره کنار اون دوتا. وقتی میگم از فرعون نباید ترسید، فرعون هیچ غلطی نمیتونه بکنه، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. سودن که هر اگه ذره ای در این باور تعدیل بودن که آمریکا میتونه غلطی بکنه، به ایمان خودت شک کن، برو توبه کن. شرکی نه او تونست غلطی کنه، نه این میتونه غلطی بکنه. اما قارون کل غلط، سامری کل غلط. حتی سامری هم وقتی آمد فتنه درست کرد، گفت چیا رو بردارید بیارید باش گوساله درست کنم، گفت طلاهاتون رو بیارید، من زینت القوم. یعنی بازم دست کنش رو همان چیزی که قارون تو دل مردم کاشته بود، طلا. ارزش رو اون قرار داده بود. بعد شما فکر کرد خدا از اونا امتحان میگیره، از ما نمیگیره؟ مثلا ما چه شبنمون مشکی تره، خونمون قرمز سره، تخم دو زرده برای خدا میذاریم، از این خبرها نیست. از قضا الان هم اصل اصل تلاست، هر روز قیمت طلا بالا پایین، میلی گرم گرم نونم چی، ملت طلا بگیرن نگیرن، چی رفت بالا چی اومد پایین. این تکرار برای اینکه فعتبرو، برای اینکه ما عبرت بگیریم. او فتنه اقتصادی داشته ما نداشته باشیم، او فتنه اعتقادی داشته ما نداشته باشیم. زی خیال باطل زی خیال خود، همینا بیچاره کردن حضرت موسی رو و انقلابش رو. اینجا فقط فرق در یک چیزه که موسی علیه السلام وقتی رسید به این رود، خیلی ارزشمند عنایت داشته باشید، رسید به این رود گفت انما یا ربی سیهدین، مردم دیگه باش نمونده بودن، مردم قرقرا رفت بالا، گفت ما رو به کشتن دادی، کجا آوردی ما رو، روبرمون دریاست، پشتم اربابا دارن به تاز دارن میان تیکه تیکه همون میکنن. اینجا نفرمود حضرت موسی انا معنا ربمونا، انا معی ربی، چون واقعا اونا همینجوری بودن، اونا اصلا شل کردن. اینجا برعکس بود، آن آقایی که میگفت انا معی ربی سیهدین از میان ما رفت و مردم محکم ایستادن و گفتن انا معنا ربی، خدای ما با ماست و او ما را هدایت خواهد کرد. و این خدا 7-8 شب این مردم رهبری کردن. بذارید کنار 7-8 شبی که همین ایامه، همین ایام با عدنا موسی صلی، همین شبا دارید نمازشو میخونید، قصه همینه. میگه 30 شب اشکال نداشت، شد 31 فتنه آغاز شد، پیغمبر بینشون بود، هارون بینشون بود، این معجزات عجیب غریب رو دیده بودن، شکافته شدن در رفتن سمت سامری. اما این مردم وایستادن، بدون رهبر رهبری کردن و زودتر از خبرگان رهبر رو انتخاب کردن. بنده معتقدم مردمی که مبعوث شده مخاطب قرار گرفتن و رهبر عزیز ما مردم مبعوث شده اونها رو مخاطب قرار داده، انشاءالله به اذن الله غرور نگیردشون، بقیه این مسیر رو هم خواهند و انتهای این مسیر رو هممون میدونیم، ته دلمون هم داریم حس میکنیم، نه وقت تعیین میکنیم نه میدونیم که، اما هممون میدونیم این مسیر ختمش به ظهور دردانه بشریت و حسی و خلقت حضرت ولی از ارواح و نافداه. این شبا ما دور هم جمع نمیشیم جا فستیوال بگیریم، دور هم جمع نمیشیم که به حرف بزنیم که بخونه، نه، ما دور هم داریم جمع میشیم که به خدا بگیم. 11 بار امام فرستادی، مردم آماده نبودن، این بار مردم آمادن، امام تو بفرست. اینه دیگه، این خیلی پیام بزرگیه. خدا میگه واقعا بسم الله، بارون میبارونم، میرید یا میمونید، برف میاد، میرید یا میمونید، تگرگ میاد بالا سرتون، پهباد میچرخه، تمسخرتون خواهم کرد، تهدیدتون خواهم کرد، بازم میمونید یا میرید. این پیامی که بعد خدا داد که نه، این بار ما کوتاه نخواهیم آمد، ما مردمی نیستیم، ما یه هم شعار دادیم گفتیم ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بمانه، و اثبات کردیم، اثبات کردیم. چی میگفت؟ من نه، این ترامپ ملعون میگفت رهبر بعدیشون رو باید با من هماهنگ کنن بذارن. فکر کردید اینجا ونزوئلاست؟ اینجا عیار محبان و شیعیان امیرالمومنین برای کل دنیا مشخص شد و فهمیدن اون قوم منتظر از یه جهت که منتظرن، و منتظر از اون جهت که کل بشریت منتظر اونهان که زمین سازی کنن، همان قومی است که خداوند متعال وعده‌اش رو داده بود و لا یخلف المیعاد، خدا خود به وعده نمی‌کنه، اونا قوم حضرت سلمان هن. یکی از دوستان گفته جالبی، گفت آیه میرباقری کارگردان مختار رو ساخت، توش به بهانه مختار ولایت از میخوام اول فیلم امامت، سریال امام علی رو ساخت، ولایت معصوم رو نشون داد و نشون داد اگر معصوم رو تنها بگذارید چی میشه. بعد مختار رو ساخت، باش ولایت فقیه رو نشون داد که مسلم ابن عقیل معصوم نبود ولی فقیه بود و مردم باید به حرفش گوش میدادن، اگر گوش میدادن آقاشون امام حسین میرسید. اما برخی به اسم اینکه نه ما با خود حضرت، با خود امام حسین کار داریم، مثل امثال سلیمان سرد خزایی، مسلمو تنها گذاشتن و شد چه، و الان هم داره سلمانو میسازه. این سگانه کنار هم دیگه انگار داره این مردم آرام آرام آماده میکنه و مردم دنیا رو و کشورهای اسلامی رو و شیعیان رو به ویژه که آقا بفهمیم این وعده داده شده. ما افتخار میکنیم که پیرو اهل بیتیم و افتخار میکنیم که نوکری اهل بیت به این مردم داده شده. وقتی پیامبر میخواست مباهله انجام بده، حضرت سلمان رو فرستاد، گفت برو زیر اون درخت جارو بزن، این عبای منم پر کن. حضرت سلمان سن و سالی ازش گذشته بود، طبعا اینو باید به یه جوونی میسپرد، عمدن این کارو کرد که جاروکش این خانواده قوم او هستن و الممحدین، تمهید کنندگان، آماده کنندگان، آنهایی که فراهم میکنن شرایط رو از قوم او هستن و ما هم افتخار میکنیم رضوان الله تعالی علیه، رحمت خدا بر حضرت سلمان، و انشالله خداوند همه ما رو از مسببان اصلی و خیلی در ظهور قرار بده. انشالله به چشم سرمون ظهور ایشون رو ببینیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.